أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. در این سوره مبارکه هجر برخی از معارف توحیدی را بازگو میکنند، بعضی از معارف وحی و نبوت را، و در جریان مسائل توحیدی نظم آفرینش را، نظم آسمان و زمین را، فواید فراوانی که در آفرینش موجودات زمینی و آسمانی مطرح است ذکر میکنند. فرمود ما در آسمان بروج قرار دادیم. برج لغت هم معنی ظهور است که تبرج جاهلا، تبرج نه، تبرج الجاهلیه این است. و قصرهای بلند را هم که برج میگویند برای اینکه او ظاهر است و آشکار است. و این ستاره ها را هم چون شفاف و روشن و ظاهرن برج میگویند. و این بروج دوازده گانه که حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله و میزان و اینهاست، نامگذاریش برای این است که این ستاره ها کنار هم که جمع می شوند یه صورت خاصی را تشکیل می دن. یه بیان لطیف جناب شیخ اشراف دارد، میگد به این که گاهی افراد خودشون خوبند ولی ترکیبشون، اجتماعشون، دور هم نشستنشون ناهنجار است. نظیر سرطان، برج سرطان. سرطان یعنی خرچنگ، واژه عربی است. این بیماری که انشاءالله خدا پزشکی و پزشکان را هدایت به درمانش بکند، از اون جهت که چون مثل خرچنگ از هر طرف می دود و ریشه می دواند بهش گفتن سرطان. این واژه واژه عربی است، یعنی خرچنگ. چون این چند تا ستاره که کنار هم جمع شدن با یه سبک خاصی که شبیه خرچنگ است، گفتن برج سرطان. فرمایش جناب شیخ اشراق این است که گاهی افراد خوبند ولی یه هیئتی، یه حزبی، یه باندی تشکیل میدن که این ترکیبشون ترکیب بدیه، میشه ترکیب خرچنگ یا ترکیب فلان. گاهی هم ترکیب خوبیه مثل میزان و امثال زالک. اینا رو بگن برج. چون چند ستاره کنار هم هستن میشه برج حمل، بره، گوسفند. چند تا برج ستاره کنار هم هستن میشه ثور، یعنی گاو. و همچنین این ماه وقتی در قبال این چند ستاره قرار بگیرد میگن ماه در برج حمل است. وقتی در مقابل اون چند ستاره قرار بگیرد میگن در برج ثور است، تا برسد به برج دوازده. این هم بهش میگن بروج. فرمود ما در آسمان بروجی قرار دادیم و اینها را برای بیننده ها زینت قرار دادیم. اهداف فراوانی در آفرینش این ستاره هاست. یکی از اونها مسئله زیبایی و زیور شما بیننده هاست. موجودات زمین را هم که در سوره مبارکه کهف ذکر میکند، میفرماد به این که اون چه که در زمین است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زینت برای زمین است. در حقیقت اینجا سه تا مسئله است. یکی این که در زمین باغهاییست، آبشارهاییست، کوههاییست، دشتهاییست، دمنهای زیبا و مناظر طبیعی زیباست. همه اینها زینت الارض است. پس اگر کسی سعی کرد یه جایی رو آباد بکند، در حقیقت اون منطقه زمین را مزین کرده است، نه خودش را. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، نه لکم. پس اگر کسی زحمت کشید باغ درست کرد، اون زمین را مزین کرد، نه خودش را. زینت انسان چیز دیگر است که در سوره مبارکه حجرات بیان شده. این مال زینت الارض. بر فرض انسان آسمان برود، آسمانی بشود و و ستاره ها را هم مالک می‌شود، این ستاره ها زینت و سماست نه زینت الانسان. انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. پس شمس و قمر زینت و سما هستند. بر فرضم کسی سوار سفینه های فضا نورد بشه بره اونجا اینها رو تملق بکنه، باز اینها زینت الانسان محسوب نمیشود، زینت و سما هستند. مطلب بعدی آن است که بیننده لذت میبرد، البته اما بیننده همونطور که از زینت خود لذت میبرد، از زینت دیگری هم لذت میبرد. مطلب بعدی آن است که زینت الانسان ماهیه، انسان زیورش میشیست. این تو سوره مبارکه حجرات بیان فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان را در دلهای شما محبوب قرار داد و ایمان را زینت جان شما قرار داد. جان انسان مزین به ایمان است، اگر مؤمن بود مزین است و اگر مؤمن نبود از این زینت تهیست. پس اون چه بیرون از جان انسان است زینت انسان نیست، حالا یا زینت السماء است یا زینت الارض است یا زینت افراد دیگر است و مانند اون. اینجا فرمود اینا در حقیقت زینت آسمان است، ولی شما لذت میبرید. و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، اما زینت سماست به شما لذت میبرید. و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما این بروج را از نفوذ هر شیطان رجیم به مرجوم و تیر خورده حفظ کردیم. این یه بحث خاص خودش دارد که انشاءالله از آیات سوره صافات و سایر سور باید کمک گرفته بشه که انا جعلناها رجومن در شیاطین، ما آسمان را با ستارها مزین کردیم و این ستارها را زینت آسمان قرار دادیم و اینها را رجوم شیاطین قرار دادیم. یعنی چی؟ آیا همین شهاب سنگ هاست یا اینها تمثیل است یا معنای خاص خودش دارد یا ما باید درباره اینها بحث نکنیم اصلا؟ انشاءالله بخواست خدا در برای بعد از تعطیلات اربعین نوروز این بحث ادامه پیدا کند. اما سوالهایی که شده و بعضی از اینها سوالا پاسخ داده بشه انشاءالله ببینیم چه نوبت دمه. یکی از سوالها و اشکالهایی که خیلی وارد است و اشکال خیلی خوبی است این است که شما تکرار میکنید، تکرار ملال آور است، حقم با این بزرگوار است. سرش اینه که الان باید هم مسائل علمی رعایت کنه هم مسائل اخلاقی رعایت کنه، این بسیار مشکله. و ماها همه باید بدونیم که کسی که یه وقتی ما اشارات را اون طبعیات اشارات خدمت مرحوم شهرانی میخوندیم، الهیاتش را بهش مرحوم الهی قمشه. یه روز یه کسی در اواخر نمت سوم اینها بود ظاهر آمده، بحث های قبلی را ندید، این یه سوالی کرد و شیخ من استاد مرحوم شهران رضوان الله علیه پاسخ داد و بالاخره ایشون بار دوم گفت که امام باید رعایت از اف مأمومین بکند. در اونجا گفته شد به این که معنای رعایت از اف مأمومین این نیست که اگر مأمومی در رکعت سوم یا چهارم رسید امام برگرده، که امام در همونجا با توضیح لازم رو بده. حالا این کسی بعد از گذشت خیلی از این مباحث تحریف و امثال تحریف بعدن وارد بحث تفسیر شد، اشکال به ذهنش رسید، این باید مطالب دیگر رو ببینه. لازم نیست که آره گوینده برگرده همه حرفا رو تکرار بکنه. هر کسی اشکالی دارد به این فکر باشد که این اشکال اگه مال جمع است یا مال اکثری است یه چیزی بنویسن بدن، اما اگر مال شخص خودشونه اینجا که نشستیم بعد از بحث خب اینجا رو با سوال بکنن. مطلب مهم در جریان صیانت قرآن از تحریف اینه که ما اگر بخوایم به تواتر تمسک بکنیم مستحضری سیدن استاد رضوان الله تعالی غالب اینها رو تو همون اشکالات 7-8 فصله که در ضمن این آیه هست فصولی چنگانه بیان کردن. اگر ما بخوام به تواتر تمسک بکنیم، تواتر فقط ثابت می‌کند که این قرآن، این کتاب از لبان مطهر حضرت صادر شده است، اما او پیامبر است، این قرآن معجزه است، این کتاب معجزه است، هیچ کدام را ثابت نمی کند. تواتر فقط می گوید اون کسی که مدعی نبوت است این حرفا را گفته. تواتر فقط سابقه تاریخی دارد، این سخن حق است. تواتر البته قوی تر از اجماع است، قوی تر از اجماع محصل هم است. برای اینکه اجماع محصل حجیتش چون حجت است، فرع بر آن است که دینی باشد، نبی باشد، معصومی باشد که از رضای و معصوم یا دخول و معصوم کشف بکند. اما تواتر یه سابقه تاریخی دارد، کار به دین و حجیت قول امام و حجیت رأی معصوم اینها ندارد، ثابت میکند. اما سخن از حجت بودن اینها نیست، ثابت میکند که این حرفا را اون شخص مقدس گفته است. این یه مطلب که بین تواتر و اجماع فرق است. اجماع ولو محصلا باشد حجیتش بعد از اثبات دینه، اما تواتر یه راه عقلی یا عقلایی است که حجت است. البته تواتر رو میگن مفتی یقین است، لکن جای شبهه منطقی باز است که تواتر یقین آور است یا ظن متاخم و قوی، چون تک تک اینها خبر واحدن و تک تک اینها مظنه آورن، تراکم ظنون و ترتب ظنون غیر از قطع است. قطع به وسیله هم اون برهان حاصل می شود. به هر تقدیر تواتر بالاتر از اجماع است تو این بحث ها. اگر نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله معجزه دیگری مثل شق القمری، حدیث داری، طیر مشوی اینا ثابت شد، خب از فوق رسول الله صلی الله علیه و سلم و این رسول الله ادعا کرده است که اینا کلام الله هست و ثابت میشد. اما اگر معجزه اون حضرت قبلا ثابت نشده، ما ایمو همین قرآن که با تواتر ثابت شده است که اون حضرتی که مدعی رسالت است این حرفا رو گفته، با این چی ثابت می شود؟ تواتر فقط می گوید به این که ثابت می کند که این کلمات رو او گفته است، اما تواتر ثابت نمی کند که این معجزه است یک، ثابت نمی کند که او آورندش پیامبر است دو. مطلبی که مهم است این است که همونطوری که ذات اقدس اله دل علی ذاتهی به ذاته، کلام او هم دل علی ذاتهی به ذاته است. خود این کلام دلیل است به اینکه این کلام الله است، به دلیل اینکه این 114 سوره 114 معجزه است. از آغاز نزول تا الان این ادعا را دارد، این تحدی و هماورد طلبی را دارد که اگر شک دارید یه سوره مثل این بیارید. خب 114 معجزه رو اینجاست دیگه، و همگان رو هم دعوت میکند. هم بود که من که یک نفر بودم درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع بکنید مثلیم یه مثل یه سوره مثلیم بیارید، و اگر مقدورشون بود این همه خونریزی و جنگ و جدال راه نمینداختن. پس 114 معجزه حضور دارد که ما در مشهد و محضر و خدمت اویم. یکی از اون 114 معجزه همین سوره مبارکه هجر. با این سوره هجر ثابت می شود این کلام الله است، قهرن آورندش هم رسول الله است. با همین سوره هجر ثابت می شود که این نه کم است، یعنی کل این 114 سوره همش قرآن است و بیش از این هم نبوده و کمتر از این هم نیست. تواتر برای اثبات عدم زیاده خوبه که اینها عین چیزی است که وجود مبارک پیامبر گفته، یعنی کسی که ادعای نبوت دارد رسالتش هنوز ثابت نشده ولی او اینها به طور یقین از دوان مطهر او شنیده شده، کسی اضافه نکرده. پس این 114 معجزه، یکیش سوره هجر. این سوره هجر میگد که این کلام الله است، وقتی ثابت شد کلام الله است پس آورندش رسول الله است. در همین سوره هم ثابت می شود که این از افزایش و کاهش مسئول است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فتحصل. اگر کسی نبوت حضرت را قبلا احراز کرده است میتواند بگد این رسول خداست و ادعا کرده است که اینها کلام خداست، پس این میشه کلام الله. اما کسی رسالت حضرت را قبلا احراز نکرد، فقط در برابر ادعای او قرار دارد با تحدی، او مدعی این همچه کسی بود به تواتر، ادعای رسالت هم داشت به تواتر، این 114 سوره را هم او آورد به تواتر و ادعا کرد و خود این سوره هم دارن که هر کدام از ما معجزه ایم، یعنی 114 معجزه است در اختیار شما، هر کدام خواستی انتخاب بکنید مثل اون بیارید، یه مطلب 5، 4، 5. بنابراین از چند راه می شود این مسئله اعجاز قرآن را اولا رسالت و نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سالان ثابت کرد. اما مسئله اختلاف قرائت قبلا به عرض رسید که اگر دلیل معتبر نباشد که حکم فقهی ندارد، اگر به روایت معتبر برسد، چون روایت معتبر از معصوم رسیده است، همه معصومی در مسئله دین برابر ما ینطق و عن الهوا هستند، اما مال واسطه او بلا واسطه، بالاخره از وجود مبارک پیامبر دریافت میکنن به ذات اقدس اله از راه وحی، اینها را به اون 13 معصوم دیگر بیان میکنن. این طور نیست که معاذ الله اونا رو اجتهاد بگن که. پس اگر اختلاف قرائت شد، معنیش نه که ذات اقدس اله فرمود این سبکش معجزه است، اون چند وجه دیگر هم قرائتش جایز است. شما میتوانید در نماز اون سبک بخونید، هنگامی که اجیر شدید برای قرائت قرآن به اون سبکم بخوانید، به اجارتون عمل کردید، هنگامی که خواستید ثواب تلاوت رو ببرید به اون سبک خوندید، ثوابش رو میبرید، اما مادامی که یک سند فقهی داشته باشید، در صورتی که به روایت معتبر ثابت شده باشه. مسئله زهاب و لیل و همچنین فیل و سوره فیل و سوره ایلاف و قریش، اینا حکم فقهیشون با سایر سور فرق میکنند، ولی حکم تفسیریشون که فرق نمیکند که این سوره وزدها با ولید، سوره فیل و سوره لعیلاف، اینا چارت سوره، این چارت معجزه هست، منتها در حکم فقهی گفتن غیران بین سورتین جایز نیست مگر در این چار جا، که اگه کسی وزدها رو خونده و لیل آمد بخونه یا فیل رو خونده به دنبالش لعیلاف و قریش آمد بخونه، نه اینکه معاذ الله تحریف شده این چهار تا سوره شده دو تا سوره، کمون زیاد شده، این چهار تا سورن، چهار تا معجزن از نظر بحث تفسیری، دو تا سورن از نظر بحث فقهی، یعنی جمع بین دو تا سوره را در فقه باید از روایاتش خاص شنید که غیران بین سورتین جایز نیست مگر اینجا که نه تنها جایز است بلکه گفتن احدهما کافی نیست و دیگری هم باید در کنارش باشه. مطلب بعدی آن است که در جریان اختلاف اهله و رؤیت هلال، این یه مشکلی است که همه نگران هستند، بیوت نگران است، مقام رهبری نگران است، شما آیا نمی راه حلی دارید به دفاتر ارجاع بکنید که بالاخره این چنین نیست که راه حل نداشته باشد، یه راه حلی که بالاخره همگان بپذیرند و عملی هم باشود انشاءالله پیش بینی میشه. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که این بیان مکرر از جلد 21 جواهر تو بحثای نماز جمعه خونده شد، تو همین بحثای تفسیری خونده شد، این بیان خیلی بیان بلند است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جلد 21 جواهر دارد به این که ای کسی قائل به ولایت فقیه نباشد که انه ما زاغ من تعمل فقه شیئا، این درس خونده مجتهد شده، این خیلی چیز ممکنه بلد باشه ولی فقه را نچشیده، بالاخره این فقه، این احکام، این چند جلد جواهر، این از طهارت تا دیات، یه متولی میخواد یا نمیخواد، یا تئوری محضه، متولی نمیخواد یعنی فقط تئوری محضه، یا متولی میخواد، متولیش کیه، کی باید رو پیاده کنه، متولیش غیر از کارشناس فقهی، غیر از فقیه جامع شرایط کسی دیگه نمیتونه باشه. که اصرار صاحب جواهر این است که اگر کسی قائل به ولایت فقیه نبود، ممکنه خیلی درس خونده باشه، ممکنه خیلی کتاب نوشته باشه، ولی فقه را نچشیده، بالاخره اینا مجری میخواد یا نمیخواد، کأنه ما زاغ من طعم الفقه شیعه. الان شما ببینید یک کسی فردی فکر میکنه، میگه به این که خب هر کسی برابر کار خودش، تو جریان مکه و جریان ذی‌الحجه همینطوره، میگن برای کسی که اول ماه ثابت شده است، مثلا فرون روز اول ماه، خب امشب نهم است، سعی میکند که فردا خودش به عرفات برسون، و اگر برای او ثابت نشد امشب هشتم است، خب فردا رو ترویه است، احرام بنده، پس فردا وارد عرفات میشه. کلون علا رأیه، این که اشکالی ندارد، برابر استصحاب عمل میکنه. این مثل کسی است که شما تو بعض از کتاب‌های فقهی قدما می‌بینید فتوا هم دادن و الان نوشته است در رساله‌های قدما که مستحب است وقتی که کسی وارد میشه با شتر وارد بشه نزدیک کعبه و اونجا بره استلام حجر بکنه، در هر شوط از اشواط سبعه استلام حجر بکنه، مستحب است شترش اونجا بره، بعد شترش اونجا جای دیگه ببنده بیاد خلف المقام. این حرف‌ها تو عنوان سنن حج تو این رساله هاشون بود و هست. الان 2 میلیون جمعیت میخوام برم بگم کلون ارا رأیه، هر کی که برای او ثابت شده است امروز بره، هر کی برای او ثابت نشد فردا بره. مگه اداره این 2 میلیون تو صحرای عرفات آسونه؟ تو مشعر آسونه؟ تو منا آسونه؟ این دینی که همه رو دعوت کرده، تازه یه ذرهش آمدن اینه، بالاخره این دین دعوت کرده یا نه، واجبه یا نه؟ این جهانی فکر کردن، اسلام باز فکر کردن، خدا غریق رحمت کنه امام را، این که میگفت زمان و مکان اثر دارد، این یعنی در دید یک مجتهد اثر دارد. الا ولابد فاصله بین مقام ابراهیم و کعبه این باید مطاف باشد. خب آخه دینی که شما ارائه کردید، دستوری که دادید، دعوتی که کردید با این هماهنگ نیست. شما بر همه واجب کردید، فرمودید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بسیار خوب، جهانم که به طرف رشد اسلامی داره میده، الان یه ذره از این مستطیع ها آمدن. حالا اگر برخی از این مستطیع ها متوجه شدن، توبه کردن، خواستن تکلیف الهیشون رو انجام بدن، این فریضه الهی رو انجام بدن، حداقل 50 میلیونه، اون اقل 50 میلیونه. الان حج یه واجب متروک است در کشورهای اسلامی، مستطیع فراوانه، حداقل 50 میلیونه. شما این 50 میلیون جا بدید، بالاخره به این 50 میلیون میگید الا ولا بود باید بین مقام که همین 13 متر تقریبا نزدیک 13 متر است با کعبه با طواف کنه. این معناش حکم اولیتون چیه؟ این همه رو دعوت کردید در یک تنگه منا، اونجا میخواد جا بدید؟ یا این به شما دید میداد که مکان افضل و فاضل رو ادراک کنید، کل مسجد و حرام رو مطاف بدونید؟ این حب خدا غریق رحمت کنه ابن ادریس را. ابن ادریس وقتی میخواد فتوا میده میگه این چه طرز فکر کردن است؟ ما ایمو این روایت، ما ایمو این آیه، شد شما دیدید یا شنیدید؟ بعضی که ما ایمو این روایه، ببینیم چی بخواد بگه. بله ما ایمو این روایه و صدها روایات دیگر، ما ایمو این آیه و صدها آیه دیگر، ما ایم این آیه و خطوط کلی دین، ما ایمو این روایت چیه؟ شما و این روایه بله باید فتوا بدی الا ولابد بین مقام ایناست، اما آیات دیگرم ببینید، ادله دیگرم ببینید، بر مردم واجب است که بیاین، اگه نخواستن فریضه الهی رو عمل بکنن حداقل 50 میلیون شما جا بدید به این 50 میلیون. شما تو بیت مشکل دارید، تو عرفات مشکل دارید، تو مشعر مشکل دارید، تو منا مشکل دارید، از اون طرف میگید اگه کسی مکه نرفته در اواخر عمر بهش میگن موت یهودی یا اون نصرانی ها. میشه این کار؟ پس به این 50 میلیون جا بدی، نگید ما ایمون روایت. در جریان حج هم همین طور است. حالا اون 50 میلیون هیچ، شما 2 میلیون شناور و سرگردان دارید، بگید کلون ارا رأیه، هر که برای او ثابت شده از اول ماه که برود، نشد استصحاب میکند بقای یوم شهر را و فردا میرود، مگر این کار آسانیه؟ حل ترافیک کار آسانیه، خدمات دادن کار آسانیه، درمان و بهداشت کار آسانیه نیست. و این 50 میلیون، نه این 2 میلیون را آدم نمیتونه اداره کنه. اینه که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه به سرا فرمود ای کسی قائل به ولایت فقه، بالاخره یه نفر با دهرا نفر یا زید یا عمرو یا بهک یا خالد یا ولید، مرجع تصمیم گیری یا وحدت کلمه است یا اتحاد، احد و هم باید باشه. بیش از شما آیون، بیش از همه ما، این بیوت مراجع دامت معالی هم در فکرن، در زحمتن، نگرانن که حل بشه. رهبری این چنینه، بیت رهبری، بیت مراجع، همه نگرانه که این حل بشه. شما آیون اگر طرحی دارید که قابل عمل باشد، توضیح باشد، این چیزایی که نوشتید به بیوتات هم بنویسید، اونا هم در جریان باشند، که بلکه انشاءالله این راه حلی پیدا بشه، هم تو جریان رؤیت اهله ماها، هم در جریان حج که واقع کنگره جهانی است و برای همه مشکل ساز است اگر خدا نکرده یه مرکز تصمیم گیری نباشه. اما درباره این مجمع تشخیص مصلحت چه کار میکنه، در بحث‌های قبل رسید به اینکه اجتهاد 4 قسم بود. یکی اجتهاد در نص است که چیز بیان و رشد است، باید بشود خلافاً للاخباریه. این اجتهاد در نص است که برکات فراوانی داشت و اصول را به بحث‌های عمیق فقه را به همراه داشت. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع از همین راه. یکی اجتهاد در مقابل نص است معاذ الله که بعید الغی است، که جریان متعتان کانتا و قضا و قضا از همین قبیله، انسان در برابر نص معصوم بخواد اجتهاد کنه، این بعید الغی. قسم سوم اجتهاد در مالان السفیه. این اجتهاد در مالان السفیه، خب یه وقت از انسان همینطور رها میگوید کلش این لکه حلال، یه وقت میگوید نه کار کارشناسی بشه، بریم فلون گیاه خوبه، فلون حیوان خوبه، فلون کار خوبه، فلون ضرر دارد یا ضرر ندارد، مصلحت است یا مصلحت نیست. این در مالان السفی که منطقت الفراغ از کار کارشناسی میشود. بعض این که کار کارشناسی شد، یه وقت است کسی به علم خودش و تخصص خودش مغرور است، این را بر خطوط کلی فقه عرضه نمی کند. گرچه ما نص خاصی در باره فرونکار، فرونگیا، فرون عمل، فرون صنعت، فرون کشاورزی یا فرون دامداری نداریم، ولی یه سلسله خطوط کلی هست که اینها مسئله قانون اساسی است. نظیر اونجه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در آخر ولایه حضرت رفاقی از بیت مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این از اون قوانین اساسی است که تغییر ناپذیر است. یعنی هیچ کسی نمیتواند یک کاری انجام بدهد که رضایت کسی رو دست به دست بیاره با معصیت خدا. خب اینا خطوط قرمز دینه. اینا یه وقت است که اجتهاد میکند در مالان السفیه با عرضه بر خطوط کلی، اینا خوبه. یه وقت هست نه، قسم چهارم اجتهاد میکنند دامان و نصفی و میگوید این عقل کافی است. این میشه حسبنا العقل. این حسبنا العقل مثل حسبنا کتاب الله راه دوزخه. حسبنا العقل و نقل، نه حسبنا العقل. اگر حسبنا العقل شد این راه دوزخه. این میشه این راه چهارم. مجمع تشخیص مصلحت کارش غیر از کارش فقها شورا نگهبانه، شورای نگهبان بررسیشون این است که این مطابق با کتاب و سنت است یا نه. مجمع تشخیص مصلحت کار فقهی نمی کند، موارد تزاحم را در مالان السفیه را، موارد تزاحم را ارزیابی می کند. یه چیزی است که شورای نگهبان میگه حرامه، برابر آیه و روایت میگه حرام. همه آیون مجمع تشخیص مصلحت هم همه اونها می فرمان این حرامه، بله حرامه، هیچ تردید نیست. حالا یا اجتهادن یا تقلیدن میگن حرام، ولی میگن این حرام مزاحم حرام دیگه است، آسیب رسوندن به جامعه، ایجاد ترافیک سنگی، ایجاد تصادفها، قتل و ضرب و جرحها، جنگ روانیها، ضعف اعصابها، استهلاکها، ضررها، اینا ناشی از این است که خونه فرونکس در مسیر خیابان قرار گرفته و حاضر نیست که خونه رو بفروشه. خراب کردن خونه مردم حرامه. از اون طرف این همه صدمات جانی و مالی و عمری و وقتی به جامعه اسلامی، اونم حرام. کدوم مهمه کدوم اهم؟ اینجا کار کارشناسیه. ما در مسائل شخصی چیکار میکنیم؟ تو مسائل شخصی در مال خودمون تزاحم اهم و مهم رعایت میکنیم دیگه. یعنی اگر یه جایی آتش سوزی شده، انسان همونطور بشیند نگاه بکند و فرش منزلش بسوزد، معصیت کبیره است، یعنی اسراف دیگه. حفظ این فرش لازمه. اگر فرش رو حفظ نکند، معصیت کبیره کرده است، در قیامت معذبه. بچه‌م دارد میسوزد، حفظ اون بچه‌م واجب است، اگر حفظ نکند معصیت کبیره است. حالا کدوم مهمه کدوم اهم؟ ترک فرش برای حفظ جان فرزند لازم است. این میشه تزاحم. تزاحم غیر از تعارض است. تعارض کار مجتهد است، چون یکی حجت است یکی حجت نیست، میخواهد ببیند حجت کدام است لا حجت کدام، جمع بکند بین حجت و لا حجت و یکی رو ترجیح بدهد. تعارض مال ادله است، تزاحم مال ادله نیست. هر دو مسلم است، هر دو واجب است یا هر دو حرام است، ولی ما نمیدونیم کدوم مهم است کدوم اهم. اینجا کار کارشناسیه. مصالح دیگر هم همینطوره. اداره مملکت واجب است، اما از راه کشاورزی یا از راه صنعت، کشاورزیش بشه قسم، صنعتش بشه قسم، اینا مالانصفی هست، کار مجتهدانه متخصصانه اهل تخصص است. اونجا هم لطف الهی هم فقیهان حضور دارن هم متخصصان. لذا اینه که مجمع تشخیص مصلحت کار خودش انجام بده، شورای محترم نگهبان کار خودش انجام بده. اما معنای این که وجود بارک حضرت ظهور کردن دین جدید میارن، این نیست که معاذ الله قرآن جدید یا دین جدیدی. الان بسیاری از این احکام است، چون عمل نمیشه، فقط تو رساله ها هست. اون عدل علی سلام الله علیه الان شما جای سراغ داری یا سراغ نداری؟ این سهامون حضرت که باید عادلانه توزیع بشود، شما سراغ داری جای نداری؟ حضرت که بد هم کار میکنه. خیلی از چیزهایی که آدم تو کتابا میخونه و در خارج نمیبینه، حضرت پیاده میکنه، میشه دین جدید. الان مثلا در جریان دیه بر عاقل است، از همه اون اوائل انقلاب که این لوایح قصاص و حدود و دیات تنظیم می شد، این سه قسم تصادف مطرح شده بود به صورت لایحه قصاص و حدود و دیات. شورای عالی قضایی تنظیم کرد و تصویب کرد، داد به هیئت دولت، از اونجا هم رفته مجلس، تصویب هم شد. اما در طی این 26 سال یه بار هم نشد عمل بشه. بخشی از اینها یه بار هم نشد عمل بشه. بیان و ذالک اینه. فعل که به فاعل اسناد دارد، این فعل اگر به فاعل اسناد داشته باشد، اگر به فاعل اسناد نداشته باشد از بحث بیرون. اگر فعل به این فاعل مشخص اسناد داده باشد، نحوه اسنادش یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا. یه وقت است یه کسی دارد راه خودش رو برابر قانون طی میکند، حالا یا با دوچرخه است یا با موتور است یا با اتومبیل، یه رهگذر ناشناسی خود را زد به این دوچرخه یا اتومبیل یا موتور. اینجا این فعل اصلاً به نحوی از آنها به راننده یا سرنشین ارتباط ندارد، دیگری خودش زد به ماشین، اینجا فعل او نیست اصلاً، از بحث خارج است. راستا اینجا نه قصاص دارد نه دیه دارد، هیچ ندارد. اما یه وقت است که این راننده به فعل خودش به کسی آسیب میرساند. این سه جوره میگن قتله یا جرحه عمدن او شبه عمدن او خطئن، که این شخص میخواست مثلا به این سمت برود ولی یادش رفته به اون سمت طرف تو تصادف کرد ولی او رفت و تصادف کرد، فعل به او اسناد دارد اما خطئاً. فعل به فاعل اگر اسناد نداشته باشد که از حوزه دیه و قصاص خارج است، اگر فعل به فاعل اسناد داده باشد داشته باشد در حوزه قصاص زیاد هست، اگر عمدی باشد قصاص، شبه عمد باشد دیه خودش باید بده، خطأ محض باشد دیه را عاقله باید بده. این فقه رسمی ماست که همه شما مستحضرید. در طی این 26 سال شما یه جا ببینید که یه کسی با موتور تصادف کرده باشه، با ماشین تصادف کرده باشه، به عاقله یعنی به بستگان پدری او بگوییم که تو باید دیه بدی. این اصلا قابل قبول نیست برای جامعه ما، چه روحانی چه غیر روحانی، چه مسجدی چه غیر مسجدی. میگن به من چی؟ پدرش بده، خودش بده. میگن بابا اسلام میگوید دیه قتل خطایی دیهش بر عاقله است، تو عموی اوی باید بدی. این فکر برای شما هم خدا نکرده هم چالیسه پیش بیاد برای شما ناشناست، میگید به من چی؟ این به من چی رو وقتی حضرت ظهور کرد میگه به تو چی؟ بله تو باید بدی. وقت میگن این دیدی جدید آورده. از این احکام فراوان است که عمل نشده، فقط تو کتاب ها نوشته میشه. این حکم حکم فقهی است، تصویب شورای عالی قضایی تنظیم کرده، به داده به دولت، دولت هم داده به مجلس، مجلس هم تصویب کرده، داده به شورای نگهبان، شورای نگهبان هم سرش کسی او داشته. اما این سواد و نعلا بیازن همطور خاک میخوره. قضات محترم ما وقتی میبینن این عمل نمیشه، با ای نهونکان سعی میکنن این رو به شبه ان برگردونن که دیر خودش بده، با اینکه امن نیست، معلوم خطاست، چون میدونن که امر عملی نمیشه این کار. از این احکامی که عملی نمیشه وقتی حضرت ظهور کرد میگن دین جدید آورده. وجوه اینطوره، توزیع سهم امام همینطوره و توزیع کارهای دیگه همینطوره، رعایت دستورات همینطوره. الان بعضی از دوستان نوشتن به این که شما اینجا بحث میکنید دو قدمی در کنار حرم مطهر اون بی‌حجابی‌ها هست. خب درد این هاست وقتی حضرت بیاد همه اینا رو قلقم خواهد کرد، میگن این برخلاف آزادی است، دیگران میگن این دین جدید آورده، چه کار داره به هر بشه. خب بالاخره اینجا جای بحث تفسیر است، اونجا جای فقه است، اونجا جای اصول است، اونجا هم جای بیعت حجابی است. اینا کنار هم جمع نمیشه. اما تا شما بگید بگن برخلاف آزادی است و نظام هم نظام اسلامی است. همین چهارشنبه سوزی و سوری ها، همون سیزده بدرها، اینا کم کم خرافات بودنشون معلوم میشه. وقت وجود مبارک حضرت، اینا چیز جدیدی نیست، ولی وقتی برای جامعه جا افتاد میگن دین جدید آورده. نه معاذ الله، قرآن جدیدی، دین جدیدی، دین همین لیظهره علی الدین کلی، همین دینی که ذات اقدس اله به رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهید و سناده است، همین را وجود مبارک حضرت ظاهر میکند، خدا به دست او ظاهر میکند. مطلب دیگه این که تفسیر باید موضوعی باشد که جامع باشد. البته تفسیر اگر انسان بخواد این مطلب را از قرآن استخراج کند اجتهادن، این تفسیرش باید موضوعی باشد، تفسیر ترتیبی نمیشه. اما تفسیر موضوعی مسبوق به تفسیر ترتیبی است، یعنی یک دور انسان باید در خدمت قرآن کریم باشه تا از هر مطلبی طرفی بسته باشه. و برای تفسیر موضوعی گذشته از این که الآیات یفسر و بعضها بعضا به کمک المعجم باید حل بشه، بخش عمیقی از الآیات یفسر و بعضها بعضا با المعجم حل نمیشه. المعجم در مدار لفظ است که این لفظ در چند آیه به کار رفته، اینها جمع بندی میشه، یک استخراج و یه استنباط هم خواهد شد. اما خیلی از آیات است که همین مطلب را دارد، یا نقیض این را دارد، یا مؤید این را دارد، یا ضد این را دارد، اما نه با این لفظ. پس اگر کسی در خدمت قرآن کریم بود یه دور تفسیر ترتیبی دید، اونگاه تواناست که تفسیر موضوعی را هم استخراج کند و ارائه کند. مطلب دیگر مربوط به تجری بود که سؤال شده است. تجری مستحضری است که منع کلامی دارد ولی منع فقهی ندارد، یعنی کسی وسوسه شده که معصیتی را انجام بدهد، این از عدالت ساقط نشده، معصیتی نکرده، تو طبق روایاتی دارد که من همه به سیئتن و اگر اون سیئه را عمل نکند لم تکتب علی، ولی از نظر کلامی این شخص مشکل دارد. این همان است که تو کفایه آمده کاشف از سوی سریره اوست، یعنی مشکل کلامی دارد و بر اساس آیه این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله در قیامت مسئول است البته، ولی از عدالت ساقط نشده است. ببینه مطلب دیگری اینجا تنظیم شده یا تنظیم نشده. ظاهرا اون چی که آیون سوال فرمودن اینجا بیان شده. والحمدلله رب العالمین.